أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یک نکته ای رو بعضی از رفقا متوجه قرار داده بودن در بعد اون صحبتی که ما کردیم. گفتیم عرف خودش درجاتی دارد و در شرایط مختلف ممکن است که عرف از یک نوع بیانی استفاده بکنین. حالا این باز سوال شده بر دوستان. ببینید، من نکته رو تذکر بدم. اصلا این که ما قائل باشیم به این که عرف به ما و عرفون، این دارای درجاتی است. یعنی همون بیان عرفی، همین بیان عرفی دارای درجاتی است و هم همیشه یکسان نیست. این از بدیهیاته. یعنی که هر کسی که با عرف و محاورات آشنا باشد این رو درک میکنه. مضافاً بر این که این اصلا مقتضای بلاغته، اصلا بلاغت اقتضا میکند چنین چیزی رو. اگر من در مقام تشریع و قانون گذاری هستم، ولو این که از اون طور عرفی نمیخوام خارج بشم، نه، ولی در مقام قانون گذاری و تشریع است، بلاغت اقتضا دارد که یه سری نکاتی رو رعایت بکنم. اگر در مقام دیگری هستم متناسب با او. شما یک پدر رو در یک خانواده در نظر بگیرید، این از یک سطحی از سواد برخوردار هستش، از یک سطحی از معلومات، دایره لغاتش مشخصه، توانایی‌های زبانی اون معلوم هستش، همه چیزش مشخصه، در یه حد خاصی قرار داره. خب اصلا فرض هم بفرمایید که شخص تحصیل کرده هم نباشد، یا شبهه رو سنگین می‌گیرید، اصلا فرض اون شخص تحصیل کرده هم نیست، در این حال این آدم خودش می‌فهمد در هر مقامی چطور باید سخن بگه. تو مقامات مختلف حرف میزنه. وقتی یه غریبه ای، یه شخص محترمی تو جلسه هست، این یه جوری حرف میزنه. ممکن رفقاش هم بهش تیم کنن، مثلا حالا به تعبیر طعنه بزنن که آه خیلی لفظ قلم حرف میزنی و خیلی فلان تاوچه. چون اون غریبه ای هست، شخص محترمی هست، این سعی میکنه که بهتر صحبت بکنه، دقیق تر صحبت بکنه. خودمونی هستن، یه جوری دیگه صحبت میکنه. الان فرض بفرمایید جلسه خواستگاری دخترشه، مدن خواستگار، یه جور حرف میزنه، دقت بکنید چرت و پرت. توی شرایط دیگه هستش دیگه حرف میزنه. در مقام صحبت‌های عادی خانوادگی است، یک جور حرف میزنه. فرزندش یه کار خطای خیلی بزرگی انجام داده و این میخواد که او رو دعوا بکنه و بهش تذکر بده که دیگه نکنه همچی کاری مرتکب بشی، از یه نوع سخن گفتن دیگه استفاده میکنه. و تمام اینا هم در دایره عرفه، همه هم در دایره عرفه، اونم نه عرف خاص بلکه عرف عام، همه در چارچوب عرف عامه. یعنی اینا ابزارهای زبانی نیست که در اختیار عرف عام هست برای اینکه مقاصد خودشون رو متناسب با شرایط مختلف افاده بکنن. و عرض کردن اساسا این مقتضای بلاغت هست که یک متکلم، مثلا متکلم حکیم، در هر شرایطی متناسب با همون شرایط این بیاد مطالبی رو مطرح بکند. حالا اشکال ندارد بین القوسین من باب این که ادخال سرور هم بشود. یکی از آیان شخصیت های محترم، یکی از اعلام، ایشون نقل های مختلفی ازشون هست. یعنی اطرافیان ایشون و دفتری های ایشون و به قول اون حاشیه ایشون جوری ازشان یاد میکنن و دیدگاه های ایشون و مطالب ایشون که یک شخصیت کاملا ضد انقلاب ترسیم میشه. آدم احساس کنه در تقابل با نظام، در تقابل با رهبری، در تقابل با جمهوری اسلامی ایران. این تو تصویر این هستش. از اون طرف وقت شخصیت های انقلابی، مثلا مسئول کشور، مسئول نظام با ایشون ملاقات میکنن، نقل قول های میکنن که انسان که عجب، این دیگه اول الثوروی، این دیگه از رئیس انقلابی هاست فلان. و اصلا میگن بله، ایشون گفتن سلام ویژه ای من رو به حضرت
آقا مثلا رهبر معظم انقلاب برسونید، بگید من اون ادعیه زاکیه من همیشه به یاد ایشون هستم، براشون دعا میکنم و برای این نظام فلان از این حرفا خیلی عالی هست، همه چیز خوبه. خب بعضی حرفا میگه آقا کدومش درسته؟ بالاخره این آدم اون ضد انقلابی است که حاشیه ایشون و دفتر ایشون احیانا معرفی میکند به ما، بعضی از تلامذه ایشون مثلا نشون میده، یا اینی که این آقایون ما برای این که توجیه بکنیم دیگه چیکار باید توجیه باید کرد. میگم حالا یا این است که شما میگین یکی از این دو گروه دارن دروغ میگن، خب این که هیچ، علا فرض که ما از اینم رد بشیم و بگیم نه مثلا حالا دروغ هم نمیگن طرف، بگیم این اقتضای بلاغت، ایشون به اقتضای مخاطب صحبت میکنه، اگر مخاطبش ضد انقلاب باشه خب ایشون صحبت ضد انقلاب میکنه، مخاطب انقلابی باشه صحبت انقلاب، این مقتضای بلاغته. خیلی هم جالبه حالا دیگه از که شما دیگه باز نکنید، ما هی میخواییم فوجیه کنیم شما خرابش میکنید، بالاخره اون چیزها رو خود ما میفهمیم، ولی به هر حال عرض میکنم متناسب با مخاطب بعضی از آقایون اینطور صحبت می‌کنند که حالا پرونده رو ببندیم، این که با مزاح عرض کردیم. به هر تقدیر مقتضای بلاغت این است که اگر من در مقام قانونگذاری بودم یک جوری حرف بزنم، من یه نفرم ها، سطح تحصیلاتم، سطح فکرم، سطح همش یک سانه، فرقی که نمی‌کنه که، اما خود من وقتی پای معامله رفتم یه جور حرف می‌زنم، برای پای فضای دیگه یه جور، هر جا یک اقتضاء خاص خودشو داره، دقت می‌کنید یه طرف یه روز خوش اخلاق یه جور حرف میزنه، یه روز بد اخلاق یه جور دیگه حرف میزنه، همون آدمه با همون سطح فکر با همون ادب همون مختلفه. میخوام عرض کنم که این رو خیلی رفقا استبعاد نکنن، یعنی خود در مقام تشریع بودن این مقام خودش یه قرینه خاصه است که ازش میشود استفاده کرد. خب حالا این قرینه کجا جاری میشه؟ موفق باشید. این قرینه کجا جاری میشود؟ این قرینه البته ما بگیم در قرآن کریم این قرینه خیلی جدی تره، یعنی در قرآن کریم درسته که متناسب با حوادث شأن نزول های مختلف آیات نازل شده، اما به هر حال یک حالت کلی حاکم هست بر قرآن کریم، لذا عرض خواهدتون که شؤون این چنینی مقامات این چنینی شاید بیشتر رعایت شده باشه. در روایات اهل بیت نه اینکه این مقامات و شؤون رعایت نشده باشه، لکن از یک طرف گاهی اوقات به رعایت حال مخاطب ممکنه که امام ساده تر سخن گفته باشه، یه مقداری از اون فضای اون مقام خاص فاصله بگیرد تا مخاطب بهتر مطلب متوجه بشه، این از یک سو. از اون طرف ممکنه مخاطب بفرمایید که در سطح راقی و بالایی نباشد، فلذا کلام امام رو نقل به معنا بکنه و یک جوری در واقع اون قرائنش رو از بین ببره، قد کنم چه عرض کنم. لذا خب گاهی اگر اینطور باشد ما شاید نتونیم خیلی اینجور قرائن مقامیه رو تا این حدی که ما میخواییم استفاده کنیم بهره بگیریم، اما اگر نه بیانات امام علیه السلام هست، حالا بیانات کلی مثلا در خطبه هایی که خوندن، در بحث های کلی که داشتن، یا مخاطب خاصه، مخاطب خودش از رواته، از فقهاست، از شخصیت های علمیه، بالاخره آدم خاصی هستش، دقت کنم چی عرض میکنم. پس حالا یا بیان عمومیه در مقام خطابه است، در مقام در جمعی امام دارن به شکل کلی مطالب میگن، یا دارن به مخاطب خاص مطالب رو القا میکنن. در تقدیر در این جور جاها ما میتونیم بگیم کماکان این مقام وجود دارد. و من حسن الحظ اکثر روایاتی هم که ما داریم شما اگر ببینید مثلا یک راوی صدها روایت نقل کرده، یعنی ما روات حرفه‌ای داریم، روات حرفه‌ای داریم. حالا این وقت رو گرفت امروز اصخایی هم میکنیم، حالا اشکال این تکمیلش بکنم، چون گاهی وقت بحث مطرح میشه آه همه این روات نقل به معناست، اصلا شما چقدر دنبال قرائن میگرد و چقدر از الفاظ میخواید استفاده، نقل به معنای الفاظ راوی، این انصاف نیست. قبول داریم فی الجمله نقل به معنا وجود دارد و نقل به معنا جایز هم بوده، خود اهل بیت اجازه داده بودن بعضی برخی از روایات، ولیکن این نیست که همه این طور باشه. خب شما ببینید اکثر روایات ما رو روات حرفه‌ای نقل کردن، روات حرفه‌ای که اینا مقید به کتابت بودن، مقید بودن ثبت کنن، ضبط کنن، بنویسن، داشته با اینطور بوده، قلم به دست بودن اینا، دقت فرمایید. رواتی که غیر حرفه‌ای باشن، روایاتی که به وسیله روات غیر حرفه‌ای نقل شده باشد، اینها شمارش کمتره. و تازه بین این مقداری که شمارش کمتره شما میتونید که مطمئن باشید که به نحو علم اجمالی بخشش نقل به معناست. تازه اونم نمیتونید بگید همش نقل به معناست، لعل راوی حفظ کرده کلام امام رو چون براش مهم بوده شخصیت گوینده. همین الان هم همینطوره، یا انسان مهمی وقتی یه حرفی میزنه ما دقت میکنیم حرفاشو به ذهنمون بسپریم، کلمات در ذهنمون سپرده بشه، و اینطور هستش. بعضی از موارد قطعی این از نقل معنا نیست، قطعا این سطح از فصاحت و بلاغت و این بیان مثل خطب نهج البلاغه فرض بفرمایید، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه، اینها الا مشذبنه در علل عموم کلمات امام علیه السلام از این راوی نمیتونسته این کلمات از او صادر بشود، یا روایاتی که از غرر روایات اهل بیت علیهم السلام هست، اینا دیگه کار راوی نیست، پیداست بیان بیانه خود امام هست. حالا اینم استطرادن عرض کردیم دیگه برای تکمیل مطلب، فلذا برگردیم به اصل مطلب، این که این جور قرائن مقامیه رو عرض کردم در قرآن که میشه لحاظ کرد، در بخش قابل توجهی از روایات هم میشه در نظر گرفت، حالا مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه که آقا اینجا اصلا معلوم نیست که چه جور بوده. حالا باز شما ممکنه بگید آقا قرائن لفظیه ممکنه از بین رفته باشه، اما قرینه مقامیه که اون همراه کلام هست، بله، لکن مثلا امکان داره امام با یه تأکیدی مطلبشون رو فرمودن، راوی مثلا غفلت کرده باشه از اون. حالا اینا دیگه جایی که بحثش در جای خودش میاد، من فقط خواستم اون مطلب قبلی تکمیل بشه و اینو عرض بکنیم که استبعاد نکنید اتفاقا مقتضای بلاغت چه نکته ایست که عرض شد. برگردیم به بحث امروز. خب عنوان بحث ما از اینجا به بعد انشاءالله تعالی، حالتاله خیلی هم شاید طول نکشه انشاءالله بتوانیم زودتر جمع جورش کنیم، اما عنوان کلی بحث ما الدلالات و سیاقیه، الدلالات و سیاقیه. در ذیل این عنوان کلی ما حداقل چهار عنوان رو بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی. یکی دلالت الاقتضاء، دیگری مناسبت الحکم والموضوع، سومی دلالت التنبیه و الایماء، چهارمی دلالت الاشعار و الاشاره. اینم چهارمی. ما این چهار عنوان رو انشاءالله به قول قوه الهی لو بقینا علی قید الحیات این چهار عنوان رو در ذیل عنوان الدلالات السیاقیه بحث میکنیم، الا انه اون که یه مقدمهی باید بگیم تا بعد وارد بحث بشیم که این مقدمه مفید هم هست انشاءالله تعالی، به جهت که به نوعی تلخیصی است از آنچه که تو این ایام گفتیم، شاید مثلا یکی دو ماه اخیر بحثی که داشتیم مثلا این خلاصه میشد از کلیت این بحث ها. دلالت و مدلول رو از جهات مختلف و بر اساس نکات و ملاحظات گوناگون میتوان به انواع و اقسامی تقسیم کرد. یکی از این تقسیمات تقسیم المدلول به ما هو مدلولون است که به دو قسم اصلی تقسیم می شود. القسم الاول مدلول نفس الکلام، و القسم الثانی مدلول سیاق الکلام، که بحث دلالت سیاقیه اینجا مطرح می شود. خب حالا القسم الاول مدلول نفس الکلام، مدلول نفس کلام باز به نوبت خودش به نوبه خودش به دو قسم تقسیم می شود، الاول المنطوق و ثانی المفهوم. این دو قسم، پس مدلول نفس الکلام خودش دو قسم میشه، المنطوق المفهوم. منطوق رو قبلا تعریف کردیم براتون، مثلا یکی از تعریفی که برای منطوق عرض شد این بود که ما یدل علیه نفس اللفظ فی حد ذاتهی على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له. این تعریف است بعضی از بزرگان بعضی از اعلام در نوشته‌های خودشون آوردن، اینطور گفتن ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ لفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، اون چیزی که خود لفظ به خودی خود بر آن دلالت میکند، به صورتی که لفظ منطوق لفظی که به آن نطق شده و تکلم شده است این حامل اون معناست و قالب آن است. فیسمى المعنى منطوقا تسمیه للمدلول باسم الدال، معنا منطوق نیست، لفظ منطوقه، ما نطق میکنیم به لفظ، ولی از آنجا که این لفظ دال بر معناست اینجا آمدن به خود معنا هم گفتن منطوق، در مقابل لفظ باید بگن منطوق، الا اینکه به معنا هم گفتن منطوق تسمیت للمدلوله به اسم دال، این اجهت نامگذاری مدلول به اسم دال هست. ولی ذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقی فقط و این کان المعنا مجازن قد استعمل فیه اللفظ به قرینته. حتی اگر معنا معنای مجازی هم باشه، اما اگر در چارچوب مدلول مطابقی قرار بگیرد به وسیله قرینه لفظ بران دلالت بکنه، اینم جزء منطوقه. و بالخلاصه المنطوق هو المدلول المطابقی، حقیقتا کان او مجازا فرق نمی کنه، منطوق شد مدلول مطابق. اما المفهوم، مفهوم چطور؟ فهو المدلول الالتزامی الخاص. این رو گفتیم، بعد در جای خودش اشاره کردیم دیگه، یه سری مدالیل التزامی نام بردیم، گفتیم ببینید اینا نیست، مثل وجوب مقدم واجب و امثال ذلك، اینا رو گفتیم که جزء بحث ما نیست، توضیح دادیم. خب حالا اقسام المفهوم، دوباره گفتیم ینقسم المفهوم الى قسمین، الاول المفهوم الموافق و الثانی المفهوم المخالف. اما المفهوم الموافق، مفهوم موافق چی آقا؟ ما کان الحکم فی المفهوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. اونجایی که حکم در مفهوم، یعنی حکمی که در به دلالت الالتزامیه کشف می شود، این از حیث سنخ موافق حکم موجود در مدلول، یعنی در منطوق، یعنی مدلول مطابقی باشد. عرض محضرتون که پس اگر اون حکمی که در منطوق بود وجوبه، در این مدلول التزامی هم حکم وجوبه و هاکذا احکام دیگر. به این مفهوم موافق گاهی اوقات فحو الخطاب هم گفته می شود، حالا بعدن هم اشاره خواهیم کرد. حالات تحقق مفهوم موافق هم عرض کردیم، گفتیم الاول یا الاولا تحقق المفهوم الموافق فی حالت تساوی بین المصادیق المختلفت للموضوع من حیث تعلق الحکم بها. اولین حالت از حالات تحقق مفهوم موافق در حالت تساوی است میان مصادیق مختلفهی که برای موضوع وجود دارن. تساوی از چه حیثی؟ تساوی از حیث تعلق حکم به اونها، اینا با هم دیگه برابر هستن. ای لا تكون هناك، ای لا تكون هناك اولویت بالحکم لای منها، هیچ کدوم از اینا اولویتی نسبت به حکم چی آقا ندارد. ولا یکون ای واحد منها فی رتبه و درجه اعلا بالنسبه للآخرین، هیچ یک از اینها در رتبه یا درجه ای برتر از دیگران قرار ندارد. الغاء خصوصیت در چنین حالتی رخ میدهد و صورت میگیرد که بحثش مفصل جاهاش گذشت. خب این حالت اولا از حالات تحقق مفهوم موافق. حالت ثانیه کدوم آقا؟ حالت ثانیه تحقق المفهوم المخالف، اصلا تحقق المفهوم الموافق فی حالت تکون للموضوع مراتب و درجات به مصادیقها، موضوع با مصادیقی که دارد له مراتب و درجات. و یکون بعض تلک المراتب و درجات اولا من الاخرین، چرا؟ از چه جهتی؟ از حیث تعلق حکم به اون، بعضی از اینا اولا هستن، اولویت دارن و سزاوارتر هستن که به حکم تعلق بگیره. یعنی موضوع پس دارای مصادیقیست، مصادیقش دارای مراتب درجاتیست، بعضی از این مراتب و درجات اینها اولا هستن از حیث تعلق حکم به اونها، که گفتیم قیاس الاولویه که به اون فحو الخطاب یا القیاس الجلی و یا احیانا لحن الکتاب هم گفت، لحن الکلام هم گفته میشه، از همین قبیله. تذکرن هم گفتیم که تعبیر لحن الکلام که درباره قیاس اولویت به کار میره در مقابل لحن الخطابه، چون لحن الخطاب ان شاء الله بعدن خواهیم گفت که همون دلالت الاقتضاءه، اما صرفتون که حالا بعدا انشالله خواهد آمد. خب این مفهوم موافق، بریم سراغ مفهوم مخالف. اما المفهوم المخالف، خب مفهوم مخالف چیه؟ اسمش رو شد دیگه، مفهوم که گفتیم مدلول التزامی خاصه، مخالف هم مخالف باشه. خیلی خوب، ما کان الحکم فیه مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. خب اگر بخوام تعریف کنیم به صورت فنی و تعریف او به صورت فنی و دقیقه، عبارت عن، قبلا تعریف کردیم، مدلول التزامی خاص يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. علم اصول آقا یه علم فهمیدنیه، ما اینا باید بفهمیم، اما فقط فهم نیست، حفظم لازم داره. اگر ما فهمیدیم فکر نکنیم کار تمام شده، نه خیر، این تازه آغاز راه. بخش دیگرش حفظه، بخش سومش تطبیق و بکارگیریه. بعضی ها میفهمن حفظ نمی کنن، هیچ چیز دستشون نیست. زمانی که داشتن اصول میخوندن خیلی خوب بلد بودن، اما هیچی ندارن، قاعده به تو دستشون نیست. دقت میکنین؟ بعضی ها میخونن حفظم میکنن، قواعد تو یادشونه، اما نمیتونن به کار بگیرن، بلد نیستن به کار بگیرن. لذا حواسمون باشه قواعد اصولی ستا رو میخواد: فهم، حفظ، قد مهارت بر تطبیق. گول نخوریم بگیم ما که اینا رو خوب میفهمیم اینا که آسونه، این رهزن شد. نه، فهمیدن همه میفهمن، مثلا با اون توضیحات که ما میدیم که دیگه اگر دیوارا فهمیدن دیگه، هر محضر مبارکتون که. لذا این رهزن نشه. فهم، حفظ، مهارت در تطبیق، قدرت بر تطبیق. هر محضرتون که مدلول التزامی خاص یدل على انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید. مدلول التزامی خاصه که دلالت می‌کنه بر انتفاع طبیعی حکم وقتی که قید منتفی بشه. و هو فی قبال المنطوق، در مقابل منطوقه. الذي هو يدل، الذي يدل على ثبوت الحكم عند ثبوت القید. اون منطوقی که دلالت می‌کنه بر ثبوت حکم عند ثبوت القید. پس مدلول التزامی خاصی که دلالت میکنه بر انتفاع طبیعی حکم در صورت انتفاع قید، که این در مقابل منطوق قرار داره، و منطوق هم مقابلشه که دلالت میکنه بر ثبوت حکم در صورت ثبوت قید. خب تا اینجا چی بود آقا؟ تا اینجا اون قسم اول بود که گفتیم القسم الاول مدلول نفس الکلام، این تمام شد. مدلول نفس الکلام مفهوم بود و منطوق بود و مفهوم بود، مفهوم هم مخالف بود و چاقا موافق. اما القسم الثانی و هو مدلول و سیاق الکلام، مدلول و سیاق الکلام او المدلول الالتزامی و سیاقی، که در ذیل این عرض کردیم اون عناوین رو بحث میکنیم. المدلول علیه به دلالت الاقتضاء، المدلول علیه به مناسبت الحکم و الموضوع، المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء، المدلول علیه به دلالت الاشارت و الاشعار. اون که به عنوان مدلول سیاقی یا مدلول سیاق کلام میشناسیم، همچنان که عرض شد، در حقیقت یک مدلول التزامیه. حالا اینکه این لازم بیان بالمعنى الاعم باشد یا لازم بیان بالمعنى الاخص باشد یا چیزی غیر از این باشد، فعلا محل بحث ما نیست. اجمالا باید بدانیم که این هم از قبیل مدلول التزامی هست. عبارت محقق حلی رو هم خوندیم که ایشون اشاره فرموده بودن، فرموده بودن اما الدلیل العقلی فقسمان، احدهما یعنی همون غیر مستقلات عقلیه، ما یتوقف فیه علی الخطاب و هو ثلاثه. لحن الخطاب که همین دلالت الاقتضا باشد، از مدلولات سیاقی است، و فحل الخطاب که مفهوم موافق باشد، و دلیل الخطاب که مفهوم مخالف باشد، و ثانیه ما المستقلات العقلیه که عرض کردیم که ما ینفرد العقل به دلالت علیه. پس میخوام بگم این مطالب جدید نیست، از قدیم محقق حلی مرد قرن هفتم اینا رو دارد، این مطالب رو دارد و اینا در کلماتش آمده. حالا به این شکلی ما تقسیم میکنیم و بیان میکنیم نگفتن، اما نه اینکه اصل مطلب در اینجا نباشه. نکته دیگری که اینجا وجود دارد اشاره بکنیم، مطلب بعدی، و اون این که از اینا در قالب نکات نباید بیان بشه، اینا بحث دیگه، باید بگیم عنوان بعدی، بحث بعدی. این تعبیری که ما اینجا به کار می‌بریم، میگیم که مدلول، نمیگیم دلالت، میگیم مدلول تقسیم می‌شود به این انواع. مثلا اینجا گفتیم المدلول علیه به دلالت الاقتضاء، المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء و هکذا، مثلا اینطور تقسیم میکنیم. خب اگر تعبیر دلالت به کار ببریم چطور؟ تعبیر دلالت هم به کار ببریم میشود بگیم که درست نیست، لکن اولا و به ذات این بحث در مورد مدلول مطرحه. این مدلول است که یا از قبیل مدلول مطابقی است که همون منطوق بهش اصطلاحا میگیم، یا از قبیل مدلول التزامی است. آنگاه مدلول التزامی یا از قبیل مفهوم است، اهم از موافق و مخالف، یا از قبیل مدلول سیاقی است، در صورتی که این مدلول التزامی سیاق باشد. از محضر مبارکتون که حالا به هر تقدیر میخوام بگم که پس این دنبه مدلوله. بله، البته این مدلول چیزی بر آن دلالت میکند که اون چیز چی آقا؟ اگر الدلالت المطابقیه باشد دال بر منطوق است، اگر الدلالت الالتزامیت مربوط به نفس الکلام باشد میشه مفهوم، و اگر مربوط سیاق باشد میشه الدلالت سیاقیه، و به این ترتیب ما پیش میرویم. خب این یک مطلب. مطلب دیگری که خیلی مهم هست و باید تذکر بدهیم، حالا اینا عنوانم میشه برای مطالب گذاشت، و اون این که نکته ای که وجود دارد این است که ما در باب مفاهیم اگر ذهن مبارکتون باشد، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف، دائما از قضایا داشتیم بحث میکردیم، میگفتیم قضیه شرطیه، قضیه وصفیه، ذهن مبارکتون هست؟ قضیه قائیه، قضیه حصریه، قضیه استثنائیه. بله البته اداتی وجود داشت، ادات شرط بود، ادات حصر بود، ادات استثناء بود و هاکذا، اما از قضیه ما سخن میگفتیم. در واقع در اونجا مدلول التزامی از قبیل مدالیل الجمل و تراکیب و القضایا بود. پس در مدلول در مفهوم هم از موافق و مخالف، اونجا مدلول درسته مدلول التزامی بود، اما مدلول التزامی جمل، تراکیب و قضایا. لیکن پس فقط در گزاره ها و جمله ها و اینها بعد مطرح میشد، آن در مفردات مطرح نمیشد. ما نمیتونیم بگیم این کلمه به تنهایی مفهوم شرط دارد یا ندارد، این کلمه به تنهایی حتی اونجا که مفهوم وصف، خب یک وصف یک کلمه است، نه، قضیه وصفیه آیا داله بر مفهوم هست یا نیست، قضیه لقبیه آیا داره مفهوم هست یا نه. پس در مفردات این قابل طرح نبود، لیکن در مدالیل سیاقیه اینطور نیست. در مدالیل سیاقیه این علاوه بر قضایا، تراکیب و جمل، این شامل مفردات هم می شود، شامل مفردات می شود. اصلا بعضی که معتقدن که این اختصاص دارد به هر منظورتون که این مورد، ولی حالا میتونیم بگیم که شامل هر دو میشه، یعنی هم شامل جملات و تراکیب میشود هم شامل مفردات. فلذا فرق بفرمایید که در دلالت الاقتضاء یک مفردی گاهی اوقات مطرح هست و این مفرد به دلالت الاقتضاء دلالت بر یک معنایی دارد. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا مطرح هست که اینو قبلا هم به مناسبت‌هایی عرض کردیم و باز تأکید می‌کنیم، و اون این که در منطق شما مطالعه فرموده اید، تدریس فرموده اید، می‌دانید که مناطقه تقسیم می‌کنن دلالات را به الدلالات المطابقیه و التضمنیه و الالتزامیه، اما در بیانات اصولیین خبری از دلالت تضمنیه نیست. معمولا میگن دلالت المطابقه، دلالت المطابقیه و دلالت الالتزامیه. پس تکلیف ما دلالت تضمنی چیه؟ این کجا میره؟ این کجا میرود؟ باید بدانیم که آنچه که مناطقه به سه قسم تقسیم میکنن، اساسا در تقسیم اصولی دو قسمه. ما در تقسیم اصولی فقط یک دلالت مطابقی داریم و یک دلالت التزامی، و دلالت تضمنی ملحق به دلالت التزامی در نظر گرفته میشود. به تعبیر صحیح در آنچه مناطق با عنوان دلالت تضمنی مینامند، به اصطلاح اصولیین جزئی و بخشی از دلالت التزامی است. چرا این گونه است؟ به اعتبار اینکه دلالت تضمنی رجوعش به دلالت التزامی است. برای اینکه این دلالت تام و تمام نمی شود الا از آن جهت که معنای اون جزئی که کلام متضمن آن است، این لازمه کل است. معنای جزء لازمه کل است. از منظورتون که پس از این جهت اون معنای جزء در واقع این عرض بحثتون که میان او و میان کل یک ملازمه قرار دارد، فلذا ما اون دلالت تضمنیه و مدلول تضمنی رو هم در ذیل دلالت التزامی و مدلول التزامی در علم اصول مطرح میکنیم. خب با این بیانی که شد ما تازه رسیدیم سر بحث اقسام الدلالت السیاقیه، که انشاءالله اولین مورد دلالت الاقتضاء خواهد بود. بنامون بر تطبیل و اطاله و اینها نیست، چون اصل مطلب رو متوجه بشیم دیگه فقط تعدادی مثال عرض خواهیم کرد و عبور میکنیم، بلکه انشاءالله بشه ظرف دو سه جلسه این بحث رو مطرح بکنیم به حول و قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله محمد.